شما که الان در دفتر سلامت دهان و دندان هستین در وزارت بهداشت و دکترای تخصصی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دارید و در دندان پزشک هستین، چه شد که به این نقطه رسیدین؟ چی شد که اصلا علاقمند به رشته دندان پزشکی در دانشگاه شدین؟
واقعیتش قضیه برمیگرده به خیلی سالهای قبل. من ابتداء ورودم به رشته دندانپزشکی به درخواست مادرم بود که علاقه من بودن که در شهر محل سکونتم وارد دانشگاه بشم و به خاطر همین وارد رشته دندانپزشکی شدم. ابتدا هم شاید خیلی دیدگاه خاصی نسبت به این رشته نداشتم، ولی خب هرچی که گذشت واقعا علاقه و اینکه به نظرم رسید کار خیلی خوبی کردم که اومدم توی این رشته در من ایجاد شد. چون رشته دندان پزشکی در واقع یک رشته‌ای هست که ما بهش میگیم علم و هنر
دلوقتي.
یعنی شما هم علم باید داشته باشید و هم هنر به کارگیری اون علمتون رو برای مردم باید داشته باشین. اینه که این تلفیق علم و هنر برای من جذاب بوده همیشه و حتی توصیه میکنم به دندانپزشکان جوان که سعی کنن در کنار کار دندانپزشکیشون یک هنر دستی، حالا یکی یا دو هنر دستی در واقع بیاموزن که توانایی دستشون افزایش پیدا بکنه، برای اینکه بتونن هنرمندتر در حوزه دندانپزشکی کار بکنن. خب این خود رشته دندانپزشکی من بود، منتها من رشته تخصصیم هم سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی هست که خب یک رشته کاملا مرتبط به سلامت هست. این هم به لحاظ حالا سابقه کاری که من در حوزه سلامت دهان و دندان انجام میدادم وارد این رشته شدم و جزء اولین فارغ التحصیلان این رشته بودم در سطح کشور، که خب چون به نظر میرسید همونطور که ابتدای بحثم خدمتتون گفتم، به نظر میرسه این که ما فقط دندان پزشکی رو در حوزه درمان محدودش بکنیم کفایت نمیکنه و اینکه بخوایم مردم رو به اون سلامت واقعیشون برسونیم، اون کیفیت زندگی که بر اساس سلامت دهان و دندان باشه برسونیم، نیازمند این هست که رشته هایی که تو حوزه سلامت دهان دارن کار میکنن رو داشته باشیم. به خاطر همین وارد اون رشته هم شدم و در این زمینه کار کردم.
چقدر هدف گذاری خوبی انجام دادی. خب تو خاطری هست چه در حین تحصیلتون چه در حین درمانهایی که برای بیماران انجام داده باشین و حس و حال خوبی رو به شما منتقل کرده باشه؟ حالا چه از اساتید، چه از بیماران، چه از همکلاسی ها، حتی همه ما خاطرات زیادی رو داریم.
بله ولی تعلیم چیز خاصی مد نظرم نیست، ولی شاید این که کلن حالا واقعا انتظاری که مردم همیشه مد نظرشون هست تو حوزه دندان پزشکی این که بتونن به یک شرایطی برسن که مشکل نداشته باشن. اتفاقا مخاطب اولم که صحبت کردن این بود که میگفتن من چون میخوام هیچ وقت مثلا درد دندان نداشته باشم و دندان پزشکی نرم خیلی مراقبت میکنم. حالا البته دندان پزشک هم اگر که با اون دیدگاه سلامت نگر باشه قطعا میتونه کمک کننده باشه و مراجعه به دندان پزشکی لازم هست، ولی واقعا این چیزی که اهمیت داره اینه که مردم همیشه واقعا حالا تو زمینهای مختلفی هم که بوده همیشه این دیدگاه رو داشتن که به یک سلامت بهینه‌ای در زمین دهان و دندان دست پیدا بکنن. شاید حالا چیزی که تو ذهن من میاد بیماران هم هستن، کسانی که به من مراجعه میکردن برای خدمات دندان پزشکشون، الان مثلا گاهی وقتا بوده مثلا یه مادر جوانی که حالا خودش از سالهای قبل مراجعه میکرده، شاید مثلا در سنین نوجوانی بوده به من مراجعه میکرده و خدمات حالا چه بهداشتی چه درمانی رو دریافت می‌کرده، الان نوزادش رو حتی میتونم بگم، یعنی حتی قبل از اینکه دنداناش رویش پیدا بکنه اوورده پیش من که من چه کار بکنم که کودک من این مشکلات رو که من داشتم در طی سالها نداشته باشه و از همون ابتدا بحث مراقبت رو و بحث پیشگیری رو درخواست کرده که براش داشته باشم، که واقعا این که نسل‌های ما میتونن به سمت آگاهی بیشتر برن و اینکه مراقبت‌های سلامتی رو دریافت کنن برای من جالب بوده
همش. خیلی ممنون. خب تو به عنوان سوال آخر، اینکه شما الان مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان هستین و در کنارش دندان پزشک هستین، سمت اجرایی سخت‌تره یا کارهای دندان پزشکی؟
ببینین ویژگی هاش کاملا متفاوته. ما تو حوزه دندان پزشکی نتایج تقریبا زودتر به دست میاد، یعنی شما همون زمان که کار رو انجام میدین به یک نتیجه میرسین و خیلی وقتایی که احساس رضایت و آرامش خاطری پیدا میکنین از اینکه یک کار قشنگی و یک کار خوبی رو برای بیمارتون انجام دادین. در حوزه سلامت دهان و دندان اقداماتی که ما انجام میدیم خب واقعا اقدامات هم گستردگیش و اینکه شما بخش بزرگی از مردم رو، خب تقریبا میتونیم بگیم کل جامعه ایرانی رو متاثر میکنین از خدمتی که دارین ارائه میکنین، این خودش خیلی ارزشمنده، خیلی لذت بخشه. در این حال سخت‌تر هست، یعنی به هر حال اینکه شما یک برنامه‌ریزی رو برای کلان جامعه انجام بدین و بخواید به مرحله اجرا و نتیجه رسیدن برسه، این خب قطعا سخت‌تر هست، ولی مطمئنن میتونه رضایت خاطر بیشتر و ارزش بیشتری رو داشته باشه.
خیلی عالی، سپاسگزاریم از شما خانم دکتر که امروز در کنار بودیم. شنوندگان عزیز گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت. این روز رو مجدد گرامی داریم، به شما هم تبریک می خوام دکتر، امیدوارم که در این عرصه اجرایی که هستیم بتونین مثل گذشته خدمات خوبی رو برای مردم برمغان بیارین. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش با خانم دکتر خداحافظی میکنیم، اما نکته یکی هست اینه که خدمت به کودکان برای دندانپزشکان حسال متفاوتی داره. بخشی رو سرکار خانم سارا اکبری برای ما آماده کردن، بریم با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
در یکی از روزهای خوب خدا راهی محل زندگی 400 ذهن سپید شدم.
من از رادیو مزاحمتون میشم، میتونم برم داخل؟
باید هماهنگ کنه.
با خانم دکتر حجت هماهنگ کردم
و همراه شدم با بانویی که حس مسئولیت و عاطفه او باعث شده تا خدمت متفاوتی در حرفه خودش به جامعه داشته باشد.
اسم من عادله است، فامیلم ستاره است، 72 سالم، تقریبا 24-5 سال هست میام اینجا. علمی که پر کردی درد میکنه. آره.
و حالا او همدم خوبی برای بچه های مؤسسه توانبخشی همدمه.
کسی یک احتیاجاتی داره، احتیاجات فقط مالی هم نیست، میبینی یکی از نظر معنوی احتیاج داره بهش برسیم، یکی از نظر کاری احتیاج داره بهش برسیم، یکی از نظر مالی احتیاج داره بهش. تعدادی از این بچه ها اصلا در بخش ایزوله هن، یعنی حتی دستاشون نمیتونم بیارم بالا که مسواک بزنم. بنابراین توجه بیشتری میخوان. پوسیدگی دندون ها هم در اینا خیلی بیشتر از افراد جامعه است. حالا از دست من برمیاد که بیام اینجا بچه ها رو رایگان ببینم. باز کن دهن تو، بده
زهرا تکیه بده، دهن تو باز کن، باز کن، باز کن، باز کن، باز دهن تو باز کن، آفرین، باز کن دهن تو، باز کن، باز کن دخترم.
اومده دندو پزشکی
بری دندونا تا بکشی.
خانم دکتر ستاره رو میشناسین؟
بله
بله.
دوستشون دارین؟
بله.
چند تا دوستش دارین؟
از یه دنیا
اصلا ناظر بزرگ شدنشون بودم، ناظر حتی ازدواجشون بودم. من خیلی دوستشون دارم. موجوداتی هستن که خدا آفریدشون، بعضیشون یک زیبایی خاصی دارن در حرکاتشون، در رفتارشون، در اعمالشون.
ما میگه مامان جون
به خاطر مهربون دندونام رو زحمت میکشه، دندونامونو میکشه.
بعد برای ما خیلی زحمت میکشه. به فکر دندونامو هست.
خرابونو میکشه.
من اینجا رو دوست دارم. کاش اینا هم مادرای خودشون کنارشون بودن، ولی به اونا جواب میدم که بله دلت برای من تنگ شده، من دلم برای تنگ شده. حرفایی که اینطوری با بچه ها میشه زد.
در جامعه زنانی هستن که مهر و عاطفه مادری اونها با وظایف اجتماعیشون گره خورده و همین موضوع باعث شده دغدغه و حس مسئولیت بیشتری داشته باشند، درست مثل خانم دکتر ستاره و خیلی از پزشکان خوب سرزمینمون که مادری هستند برای تمام بچه های نیازمند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 9:09:57 و ما با ویژه برنامه میمانان لبخند در کنار شما عزیزان و همراهان رادیو سلامت هستیم. در این بخش قرار است که گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر شیما اسماعیل زاده، یکی از افرادی که در بحث دانش بنیان در حقیقت در حوزه دندانپزشکی فعال هستند و مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیشگامان سلامت اکسیر هستند، که با توجه به این که دانش بنیان بودن خیلی از مواد و تجهیزات در دندانپزشکی این روزه اهمیت داره و میتونیم در حقیقت در داخل کشور راجع به اونها هم فکر بکنیم هم اجرایی بکنیم، دعوت کردیم از خانم دکتر تا در این حوزه باشون گفتگو بکنیم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت تمام سروران گرامی، بنده در خدمت هستم.
سلامت باشین، بسیار خوشحالیم که امروز به این بهانه در کنار ما هستین. خانم دکتر اگر امکان هست یک مقدار از شرکت خودتون برای ما بیشتر بگین و در چه زمینه‌ای کار می‌کنین، این دانش بنیان بودن رو به چه سبب دارین یدک می‌کشه اسم شرکت شما؟
شرکت ما یک در واقع استارتاپی هستش که در دیماه 1399 تأسیس شد توسط جمعی از دانشجوان و رزیدنت های حالا زیست مواد دندانی و در واقع دندان پزشکی و داروسازی. ما شروع کارمون رو از مرکز رشد مواد و تجهیزات دندان پزشکی دانشگاه پزشکی تهران شروع کردیم. با کمک حالا دانشگاه و اساتید محترم ما این کار رو پیش بردیم که هم اکنون در خدمت شما هستیم. ما به واسطه فرمولاسیون کامپوزیت فیشور سیلانت و افزودن ذرات که قدرت رم کنندگی دارن، با استفاده از یک متدی که این در واقع ذرات در داخل حالا اون ماده رسوب نکنن، دانش بنیان 9.91 شدیم و در واقع حالا تلاشمون بر این هستش که بتونیم فرمولاسیون های دیگری رو بهینه سازی بکنیم و حالا وارد بازار بتونیم بکنیم.
خیلی عالی. همونطور یکی از مهمترین اتفاقاتی که در شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها مطرح میشه این هست که چقدر از اونها حمایت میشه، با توجه به اینکه شعار سال هم این هست که در حقیقت به نوعی تولید حمایت بشود. آیا از این شرکت شما حمایت های لازم انجام شده یا نه؟ و اگر دوستان ما بخوام برای خودشون استارتاپ هایی رو فراهم بکنن، در حقیقت یک مسیر یک چراغ راهی رو بهشون بدیم، این که چگونه میتونن حمایت ها رو دریافت بکنن؟
عرضم خدمت شما، ما اولین حمایت هامون رو خب از طرف دانشگاه تونستیم دریافت بکنیم. حمایت ها به این صورت بود که خب اساتید محترم در واقع راه رو به ما نشان میدادن که این راه صرف تا صدش به چه صورت هستش، چون همونطور که در جریان هستین قضیه استارتاپ ها یه قسمت حقوقی داره که متاسفانه حالا دانشجویان در واحدهای درسیشون اینها رو پاس نمیکنن، یعنی ما از همچین واحدی نداریم که قسمت حقوقی رو یاد بگیریم. خب اساتید محترم خیلی در این زمینه به ما کمک کردن. قدم بعدی بعد از اینکه ما دانش بنیان شدیم، خب در واقع ما تسهیلاتی رو تونستیم دریافت بکنیم از طریق حالا صندوق‌های مختلف و حالا راهنمایی‌هایی که داشتن، حالا از طریق سایت‌های مختلفی که دانش بنیان به ما معرفی می‌کردن. ما حمایت‌هایی از جمله بیمه رو داشتیم، مالیات رو داشتیم، در واقع به ما آموزش می‌دادن که این قضیه به چه صورت هستش، چون همونطور که خاطر نشان کردم ما هممون دانشجو بودیم، یعنی آگاهی لازم از بازار رو نداشتیم و در واقع این آموزش‌هایی بود که ما از طریق این کوریدورها و از طریق ستادهای مختلف میتونستیم کسب بکنیم.
خیلی عالی. خانم دکتر، شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 9:13 است. اینجا برنامه میمانان لبخند هست از شبکه رادیو سلامت، به صورت زنده در کنار شما هستیم و به مناسبت 23 فروردین ماه که دیروز بود و روز ملی دندان پزشک، در این بخش در حال گفتگو هستیم با سرکار خانم دکتر شیما اسماعیل زاده. با ما همراه باشید.
زیباترین خط منحنی دنیا لبخندی است که بی اراده روی لبهای بیمارانت نقش می‌بندد و تو هستی که آن را خلق کرده ای. روز دندان پزشک بر شما گرامی باد. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
سپاس از همراهی شما با رادیو سلامت و ویژه برنامه مهمان لبخند. این روز رو یک بار دیگه من به نوبه خودم و همکاران خودم در جامعه دندانپزشکی تبریک میگم و گرامی میداریم. خانم تو بریم سراغ این که این شرکتی که شما تأسیس کردین و مدیر عامل اون هستین چه دستاوردهایی داشته در طول این چند سالی که اشاره کردین، چه تولیداتی داشته؟ چون یک بخش مهمی که وقتی ما از شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم این هست که این ایده تا چه حد اجرایی شده با توجه به حمایتی که بهش اشاره کردین.
ما در حال حاضر 13 محصول روانه بازار کردیم، تقریبا یک سال و نیم هستش که در بازار موجود هستیم، از جمله اسید اچ، حالا پورسلن اسید اچ فسفوریک در حجم‌های مختلف، خمیر ضد حساسیت پوسیدگی ژل فلوراید، حلال‌های گوتاپرکا حالا در اوکالیپتول، دیلایمونن و حالا کلروفرم، حالا مخلوط فرمولاسیون‌های مختلف. و عرضم خدمت شما در واقع هموستات‌ها، مواد هموستاتیک رو داریم، آلومینیوم کلوراید، فریش سولفات به صورت ژل و محلول، و حالا در واقع پیست های گلوما رو داریم که برای جلوگیری از حساسیت دندان بعد از حالا ترمیم های آمالگام یا حال کامپوزیت قابلیت استفاده رو دارن، و در حال حاضر در حال فرموله کردن محصولات کامپوزیتیمون هستیم، باندینگ ها هستیم که امیدوار هستیم تا آخر امسال بتونیم روانه بازار.
چقدر عالی، چقدر عالی. امیدوارم که آخر امسال خبرهای خوبی رو در این حوزه از شما بشنویم. خب تو جرقه اولیه این که شما یک استارتاپ بزنس کجا شکل گرفت؟ خیلی مهمه.
واقعیتش این هست آقای دکتر، همونطور که مصدر هستید، ما وقتی در داخل مطب در بالین بیمار کار میکنیم تقریبا نزدیک به 70% از مواد دندانی وارداتی هستن، و با توجه به اینکه حالا در پروسه واردات چقدر حالا این پروسه زنجیره تامین داره رعایت میشه، در برههای از زمان ما در واقع کمبود مواد دندانی رو شاهد بودیم و مجبور بودیم از برندهای استفاده بکنیم که گاه ناشناس بود برای ما و خب طبیعتاً از کیفیتش هم زیاد اطلاع نداشتیم، به همین خاطر خب برای اینکه ما بتونیم یک تامین مداومی رو در کشور داشته باشیم، در واقع زنجیره تامینی رو بتونیم تشکیل بدیم که مطمئن باشیم از صفر تا صدش مواد اولیه، این که حالا استانداردهای لازم رو دارن این مواد و قابل پیگیری باشه، در واقع اگر خدایی نکرده موادی حالا دچار سو میشن، دچار مشکل میشن، و این باعث شد برای خدمت رسانی بهتر برای ارتقاء سلامت دهان و دندان در واقع ما وارد این مبحث بشیم. حالا به واسطه این که رشته بنده پی اچ دی زیست مواد دندانی هست خب، و حالا ترغیبی که خب اساتید در واقع به دانشگاه نسل سوم که دیگه داریم سعی میکنیم دانشگاه ها وارد تولید بشن، ما وارد این قسمت شدیم.
خیلی عالی. ما تو اشاره کردین به رشته تخصصیتون زیست مواد دندانی، شاید برای شنوندگان ما یه مقدار عجیب باشه این که اصلا این رشته ماهیتاً چیست؟ زیست مواد دندانی از چی قرار صحبت بکنه؟ چون در ذهن خیلی ها وقتی امروز از مواد دندانی صحبت میکنیم ترکیبات نانو به ذهنشون میرسه با توجه به اینکه خیلی اسمشون میشنوه. این چی هست این زیست مواد دندانی؟ اگه میشه برای شنوندگان یه توضیح مختصری در این رابطه داشته باشید.
زیست مواد دندانی در واقع یک شاخه از رشته های تخصصی دندان پزشکی هستش که افراد بعد از اینکه دندان پزشکی رو به اتمام میرسونن وارد این رشته میشن. ماهیت این رشته معرفی مواد دندانی در کنار مواد رژنراتیو هستش، موادی که برای سینوس لیف و حالا بحث های ایمپلنتیشن میتونن در داخل دهان و دندان استفاده بشن. در واقع شاخه هستش که یه مقدار نوتر هستش و خوشبختانه ما این رشته رو در کشورمون داریم. در مورد فرمول فرمولاسیون ها، باید ها و نباید های فرمولاسیون ها، تست های مکانیکی، تست های شیمیایی، سلولی، مولکولی، و در واقع یک حال کورسی رو تعریف میشه و این واحد ها در واقع ارائه میشن تا حالا دانشجویان محترم بتونن آشنایی کافی در مورد مواد دندانی و موادی که به صورت زیست سازگار قرار هست برای بازسازی استخوان، بازسازی بافت مینای دندان و یا قاهی آش استفاده بشه.
خیلی عالی. خب تو اگر موافق باشین همکاران من سرکارخانم قندی بخش رو آماده کردم برای ما از ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان کار. شنوندگان عزیز با هم دیگه به همراه خانم تور بریم شنونده این بخش باشیم.
کودک که باشی تمام آرزویت خلاصه می شود در آینه‌ای که روی خندانت را به تو نشان دهد، و تو معمار آرزوهای خندان کودکان بسیاری. دکتر سورنا وهبی، استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همینطور رئیس دانشکده.
به همت گروه های جهادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشکده دندانپزشکی، دو اردوی جهادی در بهار و پاییز 1401 انجام شد. در اردوی بهار دانشجویان ما با هماهنگی قبلی با حضور در منطقه حاشیه‌ای شهر تهران، منطقه پیشوای ورامین، گروه هدف رو که عمدتاً کودکان کار بودند مورد معاینه و غربالگری قرار دادند. در مرحله دوم با هدف تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان 60 نفر از این کودکان کار به دانشکده منتقل شدند تا با همکاری اساتید و دانشجویان کار معاینه و درمان آنها انجام بشه. اردوی دوم در 16، 17 و 18 آذر ماه با معاینه و غربالگری گروه هدف انجام شد و عمدتاً درمان‌های پیشگیرانه مربوط به لثه از جمله جرمگیری و همینطور درمان‌های دندانپزشکی دیگر مثل پر کردن دندان، درمان ریشه و در صورت لزوم کشیدن دندان‌های آلوده و غیر قابل نگهداری با نظارت اساتید دانشکده توسط گروه‌های جهادی و دانشجویان دندانپزشکی ترم‌های بالا انجام گرفت. امیدوار هستم با افزایش سطح آگاهی جامعه از مسیر پیشگیری و همینطور پوشش بیشتر خدمات درمانی دندانپزشکی توسط بیمه‌ها، نیاز به این درمان‌ها به خصوص در افراد در معرض خطر و مستعد از جمله کودکان، سالمندان، مادران باردار و همینطور افراد دارای بیماری عمومی کاهش پیدا بکند.
مگر می شود در مسیر آرزوهای کودکانه این شهر تو را نیافت؟ تو در قلب آینه، در منحنی احساس چهره معصومانه یک کودک بزرگ و زیبا ایستاده ای.
سپاس از این که با رادیو سلامت و ویژه برنامه میمانان لبخند همراه هستین. شماره پیامکی 30102 و شماره تماس 2265-2876 آماده است که با ما ارتباط بگیرین و خاطراتی اگر دارین و یا در حقیقت مطلبی هست برای این گرامی داشت روز دندان پزشک با ما مطرح بکنین. دوست عزیزی برای ما پیامک فرستادن که تشکر کردن از دندان پزشک عزیزشون که دندانهاشون رو که این تصادف در حقیقت شکسته بوده رو ترمیم کردن. خانم فرامرزی هم پیام دادن که در مطب دندانپزشکی کار میکنن و از خانم دکتر محمدی بابت ارتباط خوبی که با مراجعه کنندگانشون دارن تشکر میکنن. شما عزیزان هم میتونید به 3102 پیامک بزنید یا با 2265-2876 تماس حاصل کنید. در حال گفتگو هستیم با سرکار خانم دکتر شیما اسماعیل زاده در رابطه با شرکتی که دارن و در حقیقت شرکت دانش بنیانی که دارن و این دانش بنیان بودن شاید مهمترین بخش صحبت‌های ماست. خانم دکتر، یکی از اتفاقاتی که در ذهن افراد تحصیل کرده جامعه علی خصوص شکل می‌گیره وقتی از دانش بنیان صحبت می‌کنیم، وقتی از استارتاپ صحبت می‌کنیم، این هستش که با کدام سرمایه اولیه؟ اینکه با چه سرمایه اولیه شروع کردین؟ آیا نیاز هست حتما برای شروع یک استارتاپ سرمایه اولیه حداقلی رو داشته باشیم یا نه؟
خب واقعیتش ما تقریبا با 200 میلیون سرمایه اولیه شروع کردیم و حالا جا و مکان رو ما از طریق مرکز رشدی که مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تهران بود دریافت کردیم. بابت این مکان خب یک اجاره ماهی بسیار اندک، یعنی نسبت به آنچه که در بازار رایج هستش بسیار که در واقع کف بازار هست رو ما پرداخت می‌کردیم. و در مورد بقیه قسمت‌ها خب ما برای تجهیز کردن و یک سری قسمت‌هایی که خیلی عمومی‌تر هست، مثلا بخش اداری شرکت و این داستان‌ها، خب می‌تونستیم حمایت‌هایی رو از طرف مرکز رشد و دانشگاه دریافت بکنیم. در مورد سرمایه شروع بخوام خیلی مختصر توضیح بدم، واقعیتش اینه که خب ما دانشجو بودیم و با یک سرمایه دانشجویی هم کار رو شروع کردیم و شکر خدا تونستیم این کار رو پیش ببریم. خیلی در مورد سرمایه ما چالش نداشتیم چون مستقر در یک مکان دولتی بودیم و خب یک سری اساتید بودن که به کار ما نظارت داشتن، به همین خاطر باعث میشد که از دست رفت سرمایه ما هم خیلی کمتر بشه. این که مثلا بریم یک دستگاه اشتباهی رو بگیریم و بعدن ببینیم که این دستگاه ممکنه به درد ما نخوره، خب خیلی کمتر میشه، چون متاسفانه این قبیل کارها در ابتدای کار خیلی رخ میده. شما ممکنه برین دستگاهی رو خریداری بکنین و ببینین که اصلا این حجم اون دستگاه به کار شما تطابق نداره، یا مثلا یک دستگاهی رو در واقع خریداری بکنین ببینید خدمات پس از فروشش در ایران اصلا نیست، یا اصلا دستگاهی اصلا دستگاه مناسبی برای کار شما نیست. تمام اینها خب دست به دست هم دادن تا ما بتونیم با یک سرمایه بسیار بسیار اندک و یک سرمایه در واقع دانشجویی واقعا این کار رو بتونیم شروع بکنیم.
خیلی عالی. در حقیقت اگر مشاوره درست باشه طبق فرمایش شده شما وقتی از اساتید راهنمایی میگیریم و ما در مسیر قرار بگیریم، مسیر ما رو به سمت خودش خواهد کشید و اگر مشاوره درست باشه اون هزینه های غیر معقولی که خیلی‌ها در ذهنشون هست رو دیگه نخواهیم داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در حال شنیدن میمونان لبخند هستید به صورت زنده از شبکه رادیوی سلامت. امروز در تهران هوا بارونی هستش و ترانه این رو به همین موضوع تقدیم شما میکنیم با امید لبخند شما عزیزان با حس و حال خوب در این روز.
این رنگین کمون سهم چشمات، اگه تا آخر بارون بمونی بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. خودت تنها ترم کردی، خودت تسکین این دردی، یه احساسی به هم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون،
حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنهایی